ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در مجله نیمروزی امروز همراه ما باشید. اعضای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی متحد شدند از رشد جهانی اقتصاد حمایت کنند. روزنامه صباح چاپ ترکیه میگوید روزنامه نگار سعودی ناپدید شده، شکنجه و سپس کشته شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی میگوید بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران منوط به استقلال این اتحادیه از آمریکاست. اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز شنبه متحد شدند که از رشد جهانی اقتصادی حمایت کرده و آثار و تبعات جنگ تجاری را کاهش دهند. اعضای این صندوق همچنین متحد شدند که از پایین آوردن نرخ برابری ارز خودداری کنند. پیشتر آمریکا از کاهش نرخ برابری یوان چین در برابر دلار ابراز نگرانی کرده بود. یوان در 6 ماه گذشته 9% کاهش ارزش داشته و این روند سبب شده تا به رغم تعرفه‌های تنبیهی آمریکا بر اقلام چینی، کالاهای صادرات چین برای این کشور ارزان‌تر تمام شوند. اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بیانیه‌ای که پس از نشست مشترک چند روزه در بالی در اندونزی منتشر شد، همچنین خواستار احیای سازمان تجارت جهانی شدند. نشست‌های بالی امسال زیر سایه تنش تجاری میان آمریکا و دیگر کشورهای جهان برگزار شد. افزایش نرخ بهره کالاهای وارداتی به آمریکا نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی جهان را افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته پیش‌بینی‌های خود از نرخ رشد اقتصادی جهان و کشورها را تغییر داد و اعلام کرد که زیر سایه تحولات تازه اقتصادی، ارقام اعلام شده به گفته این صندوق خوشبینانه بودند و نیاز به تغییر دارند. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز شنبه ادعا کرد بر اساس اطلاعاتی که از ساعت اپل جمال خاشقچی، روزنامه نگار سعودی ناپدید شده، به دست آمده، او شکنجه و سپس کشته شده است. هنوز هیچ منبع دیگری ادعای روزنامه صباح را تایید نکرده. پیشتر دو مقام دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بودند که آقای خاشقچی حین ورود به کنسولگری سعودی در ترکیه یک ساعت اپل مشکی به دست داشته است. روزنامه صباح مدعی است که او پیش از ورود به کنسولگری نرم افزار ضبط صدا را روشن کرده بود. این گزارش پس از ورود هیئتی از عربستان سعودی به ترکیه برای انجام تحقیقات مشترک منتشر شده است. آقای خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی منتقد محمد بن سلمان، روز 10 مهر ماه برای ثبت طلاق وارد کنسولگری عربستان در ترکیه شد و به گواه ترکیه هرگز از آن خارج نشد. عربستان سعودی میگوید از وضعیت آقای خاشقچی بی اطلاع است و این روزنامه‌نگار کنسولگری را ترک کرده است. کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، میگوید تا زمانی که اروپا در روابط اقتصادی با ایران اقدام عملی انجام ندهد و استقلال مد نظر ایران را تامین نکند، بازگشایی دفترش در تهران ضرورتی ندارد. به گفته آقای فیروزآبادی، سفیر اتریش به تازگی مجدداً درخواست اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتری در تهران را مطرح کرده و این موضوع را در کمیسیون در دست بررسی دارد. مسئله بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا از سال 1392 مطرح شده و تاکنون اجرایی نشده است. برخی از نمایندگان معتقدند چون تمامی کشورهای اروپایی در ایران سفارتخانه فعال دارند، نیازی به بازگشایی دفتری برای اتحادیه اروپا نیست. اما در ماه‌های اخیر و با خروج آمریکا از برجام و وعده‌های اتحادیه اروپا برای حمایت از ایران، مجدداً بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا مطرح شده است. در حال حاضر اتحادیه اروپا دو دیپلمات در ایران دارد که در سفارت هلند مستقلند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. جلسه های شکایت دیگر ایران از آمریکا درباره مصادره 2 میلیارد دلار دارایی ها و اعمال محدودیت ها علیه بانک مرکزی ایران و شرکت های ایرانی روز جمعه در دیوان بین المللی دادگستری در شهر لاهه به کار خودش پایان داد. بکتاش خمسه‌پور همکارم که این مسئله رو دنبال کرده و در روز گذشته هم با بکتاش همراه بودیم، همکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم بیشتر به این خبر و جزئیات بیشتری رو امروز مورد بررسی قرار بدیم در مجله نیمروزی. بکتاش، چه برایندی در دسته از این پرونده که جلسه های اون از دوشنبه گذشته آغاز شده؟
ابتدا تشریح کنیم که این پرونده شکایت ایران در مورد مصادره دارایی های بانک مرکزی ایرانه که 2 سال پیش در سال 2016 میلادی در آمریکا پس از سالها رسیدگی به پرونده شکایت خانواده‌های قربانیان حمله انتحاری سال 1983 به مقر نیروهای پاسدار صلح آمریکا و فرانسه در لبنان، دیوان عالی ایالات متحده بانک مرکزی ایران رو نهادی مستقل از دولت ایران ندونست و بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی به ارزش 2 میلیارد دلار رو توقیف کرد تا به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان پرداخت بشه. بعد اشاره کنیم که در ارتباط با همون حمله سال 1983 میلادی گروه جهاد اسلامی مسئولیتش رو مدعی شده بود و تهران دخالت خودش رو در اون حمله رد کرده. ایران در این پرونده از دادگاه لاهه خواسته که دولت آمریکا رو به دلیل مصادره این دارایی‌ها محکوم و مجبور به پرداخت خسارت کنه. جلسه روز گذشته 4مین و آخرین جلسه استماع این پرونده بود که با دومین دور دفاعیات ایران پایان یافت. رئیس هیئت ایرانی محسن محبی دفاعیات آمریکا در روز پیش از اون، روز پنجشنبه که سومین روز جلسه دادگاه بود، اون دفاعیات رو رد کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده وکلای ایران دفاعیات هیئت آمریکایی رو از لحاظ قانونی نامربوط خواندن، از دادگاه خواستن اون رو رد کنه و مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران رو خلاف عهدنامه مودت دانستند و افزودن بانک مرکزی ایران امکان حضور در دادگاه‌های ایالات متحده و امکان دفاع از خودش رو نداشته. بنابراین گزارش، باید اشاره کنم در ضمن که شرح این دادگاه و این جلسات در خبرگزاری‌های خارجی انعکاس نداشته، بازتابی نداشته، تنها خبرگزاری‌های ایران بودند که به اون پرداختن. اما اشاره می‌کنیم که به نوشته ایرنا، طرف ایرانی در جلسه روز گذشته بار دیگر تاکید کرد که بانک مرکزی یک شرکته که مشمول عهدنامه مودت بوده. بنوشته ایرنا در آخرین جلسه بررسی شکایت تهران از واشنگتن در این پرونده، وکلای ایران اتهامات آمریکا رو بی اساس دانستند و دارای ارزش پاسخ دادن ندانستند.
وکلای آمریکا تو جلسه‌ای که روز پنجشنبه برگزار شد چه دفاعیاتی داشتن؟
در جلسه پریروز وکلای آمریکا که 3 ساعت فرصت داشتن برای دفاعیاتشون، همچنان جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم متهم کردن و نیز سوء استفاده از دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه و نقض پیمان دوستی از سوی آمریکا رو رد کردن. اصلا قرار دادن این پیمان رو به عنوان مبنای همچین شکایت و پرونده‌ای نادرست دانستند با توجه به سوابق دهه‌های گذشته عملکرد جمهوری اسلامی، ضمن اینکه جمهوری اسلامی رو فاقد صلاحیت برای طرح شکایت علیه تصرف دارایی‌های ایران در آمریکا دونستند. طرف آمریکایی همچنین شرکت بودن بانک مرکزی رو زیر سوال برد. در این جلسات ابتدا صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوی از سوی دو طرف به بحث گذاشته شد. آمریکا بر عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این دعوی تأکید کرد و به طور ویژه از دیوان خواست که ادعای تهران رو غیر قابل قبول خوانده و رد بکنه. بعد اشاره کنیم محمد، چنانچه قضات دیوان لاهه صلاحیت این نهاد رو برای رسیدگی به پرونده احراز کنند، تازه اون موقع بررسی ماهوی پرونده آغاز میشه. پیش از این باید یادآوری کنیم در پرونده اول شکایت تهران از واشنگتن، دیوان بین المللی دادگستری چهارشنبه 11 مهر، یعنی 10 روز پیش. پس از 4 روز جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی پرونده، رأی به تعلیق برخی تحریم‌ها در امور انسانی و غیر نظامی در حوزه‌های دارویی، وسایل پزشکی، غذایی و هوانوردی داد. در اون پرونده که در ارتباط با شکایت تهران و در ارتباط با تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، صدور حکم نهایی امکان داره چندین سال به طول بیانجامه. پس از اعلام این رأی مقدماتی، آمریکا اعلام کرد که از پیمان دوستی که در سال 1334 خورشیدی بیش از 6 دهه پیش و 24 سال پیش از انقلاب سال 1357 میان کشور شاهنشاهی ایران و ایالات متحده آمریکا بسته شده است، خارج خواهد شد.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود که نگاهی داشت به شکایات ایران از آمریکا که روز جمعه این شکایات‌ها در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر راهب کار خودش پایان داد. همراه ما باشید، می‌پردازیم به تلفن‌های شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم باز با شما خواهیم بود در ادامه مجله نیمروزی.
ایلیا هستم. خواستم بگم مشکلات اقتصادی امروز ما، هم امروز هم سالهای قبل ما، ناشی از سیاستهای حکومت هست. دولت و سایر مسئولین غیر حکومتی زیاد مؤثر نیستن توی مشکلات، همه اینو میدونیم، میدونن. راه حلش هم به نظر من فکر کنم اصلاح روابط کشور با کشورهای منطقه و جهان و تعریف حضور مردم، ارتباط حکومت با مردم میتونه این مشکلات رو حل کنه.
در رابطه با جایگزین برای جمهوری اسلامی، به نظر من الان هیچ جایگزین براش نیست. شوخی که نیست که، مسئله جدیه. فعلا تنها گزینه به نظر من، گزینه که مفید باشه برای ملت ایران در حال حاضر، اصلاح حکومته. تا بعدها شاید با سازماندهی صحیح، با معرفی گروه‌هایی که میتونن جای گزین باشن، انتخاب درستی داشته. اما در حال حاضر هیچ، فقط اصلاح حکومت.
کمشهری هستم از شهر مشهد مقدس. متاسفانه خیلی هنوز دنبال جایگزینن، ولی در صورتی که نیازی به جایگزینی نیست. تاریخ نشون داده که سیستم چه شاهنشاهی و چه سیستم آخوندی هر دوش منسوخن، ولی متاسفانه مردم ما هنوز دنبال یکی هن که بیا دنبال وایسه و به 80 میلیون امر و نهی کنه، و این واقعا جای تأسف داره. ما هم مانند خیلی از کشورهای دیگه میتونیم به پارلمان و دولت بسنده کنیم و حتما نیاز به یک فرد واحد توی حکومت به هیچ وجه نیاز نداریم.
به نظرم در حال حاضر جمهوری اسلامی آلترناتیو مشخص و قابل اعتمادی نداره، اون هم به دلیل پدیده به نام انتخابات. جمهوری اسلامی تونسته طبقات متوسط شهری و تحصیل کرده رو وادار به مشارکت در انتخابات کنه. این طبقات هم به این نتیجه رسیدن که با قهر از انتخابات و فاصله گرفتن از فضای سیاسی، نه تنها حکومت رفتار خودش رو تغییر نمیده، بلکه با قبضه قدرت و تصمیمات نابخردانه که میگیره، ویرانی های غیر قابل جبران رو به جا میذاره.
اگه حکومت جمهوری اسلامی مشکلات معیشتی مردم رو حل بکنه و اجازه بده که مردم با همون تیپی که دوست دارن بیان تو خیابون، دخترها پسرها اینقدر به مردم گیر نده، یعنی همین دو تا شرط رو اینا رعایت بکنن، برای مردم هیچ فرقی نمیکنه که کی میخواد به اینا حکومت بکنه، فقط شکم اینا سیر باشه، مشکلات معیشتی نداشته باشن و اینکه آزادی حداقل خیابونیشون رو داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما در اینجا بپردازیم به موضوعی که این روزها به بحث‌های حقوقی بسیاری در ایران دامن زده. صدور حکم برای 35 نفر از متهمان دادگاه‌های مفاسد اقتصادی جدید، اون هم پس از اینکه بیستم مرداد ماه نامه‌ای 12 بندی و رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل دادگاه‌های ویژه به گفته او اخلالگران اقتصادی منتشر کرد. اما پس از اون عنوان شد که 3 نفر از متهمان اقتصادی به اعدام محکوم شدند و حکم این افراد قابل تجدید نظره، اما مابقی احکام غیر قابل تجدید نظر عنوان شدند. گیتی پورفاضل حقوقدان در ایران همراه ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به این مسئله. خانم پورفاضل به شما سلام میکنم. آقای خامنه‌ای در نامه‌ای که به پیشنهاد رئیس دستگاه قضایی داده بودند از 3 محور سرعت، عدالت و اتقان یا محکمکاری احکام نام برده بودند. با توجه به اتفاقی که افتاده و امکان تجدید نظرخواهی در مابقی احکام وجود نداره، آیا این مطابقتی داره با آیین دادرسی کیفری؟
درود بر شما و همه شنوندگان عزیزتون. خدمت شما عرض بکنم که قانون در یک جامعه برای این هستش که تنظیم بکنه روابط مردم یک جامعه رو با هم و روابط مردم رو با دولت‌هایی که میان تشکیل میشن و میرن. در کشور ما متاسفانه همیشه دور زدن قانون یکی از ابزارهایی است که در دست دولت بوده و هست. اگر آیین دادرسی کیفری و مدنی نوشته شده برای رعایت حال مردم، رعایت حقوق مردم، چرا باید اجرا نشه؟ به چه دلیل قوه قضاییه اگر که خودش رو مستقل میدونه، اگر که در اجرای قانون استقلال داره، اصلا چرا باید از کسی سوال بکنه؟ اینجا این مسئله مطرحه که چرا هرگاه جامعه به یک بحرانی دچار میشه، بلافاصله به جای اجرای قانون متوسل میشن به حکم حکومتی. این حکم حکومتی چه معنایی داره در کشور ما؟
آیا در برخورد با قوانین اصلا میتونیم همچین رویه‌ای رو بپذیریم که در جایی از همچین حکمی استفاده بشه؟
ببینید، اصلا خلاف قانونه. چنین حکمی یعنی نادیده گرفتن استقلال نمایندگان، نادیده گرفتن اون چه که نمایندگان باید از طرف مردم در مجلس سخن بگن و رعایت قانون رو بخوان از دولت، رعایت قانون رو از قوه مجریه، از قوه قضاییه بخوان. در غیر این صورت باید ما بگیم که راجع به دموکراسی اصلا نباید فکر بکنیم، اصلا نباید حرف بزنیم، راجع به آزادی های مردم و راجع به حقوق مردم نباید اصلا صحبت بکنیم.
خانم پورفاضل،
تمام مردم میتونه اجرا بشه. ما نیازی اصلا به مجلس نداریم، ما نیازی به دولت نداریم. وقتی یک نفر بتونه تصمیم بگیره در جامعه و نگاه خودش رو اجرا بکنه بدون اینکه پاسخگو به کسی باشه، البته دولت فقط یک وجوهی رو به مردم تحمیل میکنه.
خانم پورفاضل، اجازه بدید یه سوالی رو بپرسم. یکی از افرادی که در این باره نظر داده معاون سابق دادستانی تهرانه. اولا در این خصوص از شرایط حساس پرونده ها میگه و اینکه روال شرایط عادی طی نشده و بعد میگه که این میتونه آثار خوبی برای جامعه و اوضاع اقتصادی کشور داشته باشه. تا چه اندازه این رویه‌ای که الان طی شده و نتیجه اون میتونه نتیجه‌ای رو به همراه داشته باشه برای جامعه و حتی اوضاع اقتصادی؟
ما تا به حال ندیدیم که این گونه روش ها در جامعه مؤثر بوده باشن. بیشتر مردم رو عصبی میکنن، بیشتر مردم رو خشمگین میکنن. مردم میخوان که مر قانون اجرا بشه. اگر قانون اجرا بشه، رعایت بسیاری از مسائل شده به خصوص در قوه قضاییه، مردم آنچه رو که از دولت میخوان اجرای عدالته. اجرای عدالت فقط با قانون، با اجرای درست قانون عملی میشه. در غیر این صورت ما باید فاتحه همه این چیزهایی که میگویند بخوانیم، به دلیل اینکه رعایت نمیشه حقوق مردم. فرقی نمیکنه چطور شد که موقعی که اسید میپاشند به دخترها، به چهره دخترای ما، حکم حکومتی نمیگه که اینها رو بگیرید و مجازات بکنید. چطور شد؟ یعنی با جان مردم اینطوری بازی میکنن. با مال مردم بازی کردن مهمتره یا با جان مردم بازی کردن؟
در این خصوص الان با توجه به اینکه آقای خامنه ای در این خصوص با توجه اینکه آقای خامنه ای حکم حکومتی رو دادن، سه محور سرعت، عدالت و محکمکاری در احکام رو عنوان کردن و این رویه طی شده، پیامد این رویه در ادامه چی میتونه باشه برای دستگاه قضایی و برای جامعه؟
اون 40 سال ما داریم میبینیم که دائما هر کجا که به بحران برمیخورن از حکم حکومتی استفاده میکنن و هیچ تأثیری هم در جامعه نگذاشته. آیا این احکام که میگوین که قانون اجرا بشه و محکم اجرا بشه، خود قانون محکمه، مجریان قانون مهم هستن، مجریان قانون باید قانون رو درست اجرا بکنن تا جامعه روال درست و صحیح رو طی بکنه و مردم راضی باشن. در این 40 سال هر سال مردم ناراضی تر از سال پیش بودن. چرا؟ برای اینکه مرتب قانون رو دور زدن، مرتب کسانی که دارای مناصبی بودند و مرتکب خلاف شدن، مرتکب اشتباه، حالا بگیم حالا غارت، دزدی، هر چی که اسمشو میخواییم بگذاریم، اینها از قانون قصر در رفتن. چرا باید اینطور بشه؟ اصلا چرا در یک جامعه اگر که قانون درست اجرا بشه، چرا این همه مجرم باید وجود داشته باشه؟
آیا این میتونه به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی محمد جواد فتحی باعث اون چیزی بشه که ایشون میگه توالی فاسد بسیاری رو رقم بزنه برای هم دستگاه قضایی هم برای جامعه؟
اصلا نشون میده که دستگاه قضایی ما درست کار نمیکنه که ما این همه پرونده و این همه مجرم داریم. ببینید، مهم نیست که بیان و مرتب مجازات های شدید و غلیظ بذارن، مجازات های شدید و غلیظی که اجرا نشه. میدونید، مهم این است که اگر مجازاتی رو هم میگذارن، مجازات باید مراتبی رو طی بکنه، یعنی متهم باید مراتب قانونی رو طی بکنه تا به مجازاتی که قانون براش در نظر گرفته برسه.
سپاسگزارم.
اگر چنین روالی در جامعه ما باشه، ما با این همه مجرم برخورد نمی کنیم.
سپاسگزارم خانم پورفاضل که همراه ما بودید. گیتی پورفاضل، حقوقدان در ایران، ما رو همراهی میکردن در خصوص صدور حکم برای 35 نفر از متهمان آنچه که دادگاه های مفاسد جدید عنوان شده. در این باره اگر نظری دارید به @فرداگرام شناسه ما در تلگرام بسپارید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
روزها و هفته هاییست که همچنان صحبت از اعتصاب کامیوندارانه. گاهی اوقات اخبار بسیاری در این باره منتشر میشه و شبکه های اجتماعی هم شاهد تصاویری هستند از کامیوندارهای معترض. این خبرها رو همکنون مرداد قاسمفر در کنار من نشسته تا مروری بهش داشته باشیم و ببینیم که تا اینجا به کجا رسیده. مرداد، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نسبت به تهدیدهای دستگاه قضایی ایران علیه کامیونداران واکنش نشون داده، این واکنش چه بوده؟
محمد سلام به تو و شنوندگان این بخش خبری. همینطوری که گفتی، بله، حدود چند روزی بعد از اینکه یک مقام قضایی استان قزوین برای اون 17 نفری که تو جریان اعتصاب کامیوندارا تو استان قزوین بازداشت شدن درخواست اشد مجازات کرد، که یعنی مرگ در واقع، فدراسیون جهانی روز جمعه یک اطلاعیه داد و به شدت انتقاد کرد، گفت که غیر قابل تصور، غیر انسانیه و غیر منصفانه است چنین صحبتهایی و چنین بازداشتی یا چنین برخوردی با این کامیونداران. آیه استیو کاتن، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران و حمل و نقل، در واقع این درخواست اعدام رو اینطوری توصیف کرده که میگه این جدی‌ترین نقض حقوق کارگران در ارتباط با اعتصاب در تمام دنیاست و گفته غیر قابل باور، اصلا نمیشه باور کرد که چند تا کامیوندار فقط به خاطر اینکه اعتصاب کردن اونم به صورت مسالمت‌آمیز به مرگ محکوم کنه یا به اشد مجازات محکوم کنن. گفته که یک راه، هر این یه موضوع اقتصادیه، یک موضوع صنفیه و راه حل اقتصادی داره و با تهدید به اعدام هم قابل حل نیست. میدونی که آقای محسن کرمی یه از مقامات قوه قضاییه بود، مال استان قزوین، سرپرست داستانی قزوینه که این حکم اعلام کرده بود، اما بقیه مقامات قوه قضاییه هم این
بازداشت صحبتای کرده بود.
آره، در مورد باشنار گفت بودن اینا رو به تعرض کردن یا حمله به
کامینا یا قطاع طریق
یعنی راهزن در واقع، در حالی که اینا آدمای اونجور که خود کامیندارا و بقیه نهادها هم میگن اینها کامینداران بسیار محترمی هم هستن و فقط ماشیناشون رو خاموش کردن و خواسته هایی دارن که میخوان به این خواسته ها برسن. اما تو همین فاصله من اینو بگم که نزدیک حدود 200 نفر تو ارتباط با این قضایا تا به حال جمهوری اسلامی اینا رو بازداشت کرده و حتی نماینده های مجلس هم نسبت به این موضوع واکنش نشون دادن، اما اعتصاب ها همینطور ادامه داره و فیلم ها و از اعتصاب هایی که همین امروز روز شنبه هم از اعتصاب شهرهای مختلف منتشر شده نشون میده که اعتصاب همچنان ادامه داره.
وقتی که مرور کردی خواسته های این دست کامیوندارانی که اعتصاب کردن یا دست از کار کشیدن، این خواسته ها تا چه اندازه بیشتر روی مسائل صنفی متمرکزه؟
همش محمد صنفیه، واقعا هیچ خواسته ای اینا بیشتر از خواسته های صنفی ندارن اصولا، در مورد یعنی اصلا مسئله اینا سیاسی نیست، مسئله اینا صنفیه. مثلا تعیین کرایه پایه بر مبنای تن بر کیلومتر یه امر کاملا صنفی است که یک خواسته های اینا. البته خبرگزاری فارس میگه که توی یکی از این نشست‌های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین کرایه حمل و نقل جاده داخلی بر اساس تن به کیلومتر به تصویب رسیده، اما حالا اینکه اعلام شده یا خیر این هنوز کسی در موردش نمیدونه، فقط خبرگزاری فارس اینو گفته. یا مثلا یکی خواسته دیگه شون کاهش قیمت کامیونه، کاهش قیمت قطعات یدکی، کاهش قیمت لاستیک یا تخصیص دادن ارز دولتی و مثلا حذف عوارض گمرک و افزایش دستمزد راننده ها و افزایش کرایه کامیون و افزایش مستمری بازنشستگی راننده ها، ارتقا سطح امنیت تو جاده ها، مثلا نوسازی تشکل های صنفی رانندگان و کامیونداران از طریق انتخابات آزاد نه فرمایشی. اینا جزء خواستهایی بودن که کامیونداران دارن و همینطور که میبینیم همشون صنفی است.
سپاسگزارم. مرداد قاسمفر بود، نگاهی داشت به مسئله اعتصاب کامیونداران که همچنان این اعتصاب ها ادامه داره. گزارش مرداد رو میتونید در مجله شامگاهی ما بشنوید و مفصل در این باره مطلع بشید. اجازه بدید که خیلی سریع بریم سراغ همکار دیگرم هومن عسگری از شبکه‌های اجتماعی که در کنار من اومده تا یه نگاه خیلی کپسولوار داشته باشیم به قضیه شبکه‌های اجتماعی و اینکه در شبکه‌های اجتماعی دقیقاً چه میگذره و چه مطالبی رو بازتاب دادن.
باز به مرسی کپسولوار و خیلی سریع دیگه طبق معمول. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
سلام بر محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. من کماکان صدام گرفته، ببخشید. موضوع داغ امروز این خبرنگار عربستانی هست که در
آقای خاشقچی
که در ترکیه ناپدید شد. وزارت کشور عربستان همونطور که در خبرها هم احتمالا شنوندگان عزیز شنیدن، اتهام هایی که طی روزهای گذشته درباره سرنوشت جمال خاشقچی خبر روزنامه نگار منتقد ولیعهد این کشور مطرح شده رو رد کرده. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید خبر نداشته باشن خیلی مختصر بگم که جمال خاشقچی 9 مهر ماه بعد از اون که وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد ناپدید شده و گویا از کنسولگری بیرون نیامده. بر اساس برخی گزارش ها گویا او به قتل رسیده. کاربری نوشته که راستش رو بخواید اصلا برام مهم نیست که دولت عربستان خاشقچی رو با اره تکه پاره کرده و گذاشته در چمدان یا نه، بیشتر فکرم درگیر اینه که نمیشد مثل بقیه دنیا دولت‌های دنیا تمیزتر آدم بکشند، یا شاید کلن قضیه چیز دیگری باشد. کاربر دیگری نوشته است که از برادران انتظار می رود در این روزهایی که عربستان به شدت برای ماجرای خاشقچی تحت فشار است با اشتباه دوباره‌ای هجمه ها را به سوی ایران بازگردانند. فاجعه منا و حمله به سفارت عربستان فراموش ما نشده. این نکته محمد چندین بار تکرار شده که میگن معمولا زمانی که عربستان در شرایط دشواری در عرصه بین المللی قرار میگیره در ایران یهو یک بعضی یا کاری انجام میدن که دوباره همه انگوشای اتهام به سوی تهران برمیگرده. فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی نوشته است که آیا سعودی ها حالا بعد از کشتن خاشقچی در صدد نیستند که آن ایرانی ها باز کاری بکنند که اوضاع به سود ایشان بگردد؟ وقتی شیخ نمر را کشتند آنها در تهران سفارت سعودی را آتش زدند و به کلی قضیه برگشت. کاربر دیگری نوشته است که تروریست های عربستانی ناشیانه عمل کردند، باید با قاتلان و تروریست های قتل های زنجیره‌ای مشورت می کردند تا اینطوری ناشیانه آبروی خادم حرمین شریفین اشاره به پادشاه عربستان رو نبرند. در این چند دقیقه باقی مونده محمد،
چند دقیقه نمونده، چند ثانیه مونده،
چند ثانیه، در این چند ثانیه باقی مونده مثل همیشه من یادآوری بکنم که اگر شنوندگان عزیز نظری داشتن میتونن به صورت صوتی صداشون رو ضبط کنن از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستن.
سپاسگزارم از هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که آخرین یافته‌های شبکه‌های اجتماعی رو با ما و شما در میون گذاشت. اگر که مایلید که درباره این بخش خبری نظراتتون رو منعکس کنید، همونطور که هومن هم اشاره کرد، @فرداگرام بهترین راهه. میتونید به این شناسه برای ما پیام صوتی یا پیام کتبی بگذارید یا 2042-02-21-12-21-12 شماره ماست و 24 ساعته در اختیار شما قرار داره.